بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در بحث از کتابت حدیث و محدثین که بحث کردیم، گفته شد که اعاظم و ائمه مذاهب اهل حدیث غالبا در اواخر عمرشون از حدیث روی گردان شدند. طبقه‌ای که به عنوان امراء المؤمنین فی الحدیث به شمار آمده و مشهور هستند از اعاظم و ارکان حدیث اهل سنت، مثل شعبه، مثل یحیی بن سعید قطان، مثل مالک و از رابعین طائفه، اینها در اواخر عمرشون روی گردان شدن. اونطور که ذهبی ذکر میکنه در سیر، در احوالات شعبه، وددت انی کنت وقاد تنور حمام ولم اکن محدثا، تا این اندازه. یا کلمه‌ای که سفیان ثوری داره که بیان میکنه که کاش دست من قطع میشد، من محدث نمیشدم، دنبال حدیث نمی رفتم. وددت ان یدی قطعت ولم اطلب حدیثا، تا این اندازه اینها روی گردان بودن. و از جمله اونها امام مذهب مالکیه مالک ابن انس هست که او هم به این نقطه رسید در آخر عمرش، بعد از حذف حدود 200,000 حدیث صحیح رسید به 600 حدیث. بعد هم گفت کاش برای اینها هم برای هر حدیثی دو تازیانه می خوردم و محدث نمی شدم. که البته این کلمات یکی از موارد ابتلاء مدافعین اهل حدیث شده که چگونه این رو توجیه کنن. گفتن که حدیث در اینجا مراد رأی فتواست، و حال اینکه اهل حدیث اهل ظاهرند و اهل ظاهر اهل تأویل نیستند، بنابراین اخذ به خلاف ظاهر خلاف قاعده است، یا لااقل در نزد این طبقه که تأویل را نمیپذیرند نباید در اینجا هم اخذ به غیر ظاهر بکنند، که مراد حدیث در اینجا همون حدیث مصطلحی است که محدث در صدد به دست آوردن او هست. و الا به محدث، محدث گفتن خلاف واقع و ظاهر میشه. محدث کسیه که دنبال حدیث بره. بنابراین این که گفته شده از مراد از حدیث رأیه، این خلاف ظاهر هست، چون که امثال شعبه و امثال سفیان ثوری اینها اهل رأی نبودند، اینها اهل حدیث بودند. بنابراین وقتی که گفته می شود که از حدیث اینها روی گردان شدند، معناش این نیست که از فتاوا و از آراء خودشون برگشته باشند. این یک کلمه ایست که در بعض از نقلها آمده که علی ظاهر وجهی نداره، یعنی بعضی ها خواستن در تاریخ اهل حدیث این حرف را بزنند و این حرف معنای خاصی نمیتونن لااقل در نزد اهل حدیث داشته باشه. اون چه که مراد هست از حدیث همین مصطلح و مابعیدینایی که در مدونات حدیثی در اختیار و در دسترس می باشه. من به مناسبت این که آیا در بین محدثین مذاهب دیگر از جمله تشیع آیا چنین برداشتی از حدیث شده یا نه، به خصوص رفتم دنبالش و احوالات و شرح احوالات محدثین شیعه را من دیدم و غالبا در افتتاح کتابهای حدیثی محدثین شیعه مثل مرحوم صدوق، کلینی، تا برسد به عهد متأخرین حتی شیخ طوسی در افتتاح کتابهای حدیثی و به مناسبتهای فن حدیث و برخوردار شدن از علوم اهل بیت کلماتی دارند که غالبا محدثین شیعه اذعان دارند که اگر برکتی در زندگی داشته باشند و نصیب آنها شده باشه، اون ایامی است که با حدیث سپری کردند، یعنی درست در نقطه مقابل اون طبقه که اظهار انزجار و بیزاری از حدیث می کردند. در اینجا نقطه برخلافه. مطلبی که گفته شده است، مرحوم فیض در اول وافی، مرحوم مجلسی در اول بهار و همچنین محدثین دیگر، مرحوم شیخ هور صاحب وسائل الشیعه، همه اینها بیاناتی در عظمت حدیث دارند. من این جمله را فقط از مرحوم مجلسی میخونم. باقی محدثین شیعه هم نظیر این کلام از مرحوم مجلسی دارند که در مقدمه بهار آورده و مفصل هم بیان کرده. من چند جمله رو وقت رو نمیگیرم، بیان میکنم. مرحوم مجلسی میدونید که از جمله کسانی بوده که در جوانی به قدری شور داشته، نشاط علمی داشته، میخواسته در همه علوم سرآمد بشه، یعنی این یک جولان فکری عجیبی داشته که حتی در علوم معقول، یعنی معقول رو هم تدریس میکرده. اینجور میگه: انی کنتو فی انفوان شبابی حریصن علا طلب العلوم به ابوابها. من در جوانی حریص بودم برای علم، برای این که بیاموزم علوم را در تمامی ابواب، و مولعن باحثن بجتناع فنون المعالی من افنانها، که خوشچینی و ثمر بگیرم از علوم. حتی ملعت و شربت من کل من حلن جرعتن رویه، رفتم دنبالش. واخذت من كل بدر فوجدت العلم. بعد از این که میگه من حذف کردم، مراجعه کنید. بعد از این که رفتم در تمامی علوم گشتم، و تعبیر به میخ میخونیم که بعدها همه اونها رو میگه زیعتو، یعنی اون عمرم رو ضایع کردم که رفتم دنبال این. وقتی حدیث رو دیدم، وقتی به حدیث رسیدم، دیدم که تمام اون دست و پا زدن های من بی خود بوده، علم تو حدیثه. فوجدت العلم كله في كتاب الله، في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. علم در قرآن، در کتاب، که هیچ باطلی در قرآن وجود نداره. من بین یدیه ولا من خلفه. بعدش و اخبار اهل البیت، اهل بیت رساله. فترکت ما ضیعت زمانا، فترکت ما ضیعت زمانا من عمری مع کونه هو الرائج فی دهرنا. با وجودی که رائج در عصر ما این علوم بودن، حدیث متروک بود، خیلی رواجی نداشت، من دیدم که ضایع کردم عمرم را. و اقبلت على ما علمت انه سینفعنی فی معادی مع کونه کاسدا فی عصرنا. فاخترت الفحص في اخبار الائمه الطاهره الابرار سلام الله عليهم ولا امري. اونجا دیگه جمله ای را که شروع میکنه قسم میخوره، ولا امري لقد وجدتها سفينه النجاه. سفینه نجات اینجاست، اگر من میخوام نجات پیدا بکنم در همین اخبار هست. مشهونتون به ذخایر سعادات و الفیتها فلکن به نیرات المنجمه ان ظلم الجهالات و رأیت سبلها لائحه و طرقها واضحه. که در مدح اخبار شروع میکنه، مفصل مراجعه کنید حتما ببینید که چه مدحی میکنه از حدیث. و این فارق بین این دو طائفه، یک طائفه از اعاظم قوم منحرفند و بیزارند و بیزاری می جویند از حدیث، یک طبقه دیگه متمسکند به ذیل حدیث، متوسلند به احادیث ائمه. و این فارق نیست جز این که اونهایی که به عنوان ائمه حدیث در مذاهب اهل سنت اظهار انزجار و بیزاری از حدیث کردن، به خاطر غیر وثیق بودن حدیث و اون چه که از عدم اعتماد و عدم وثاقت به حدیث بود، در اواخر عمرشون وصیت کردن، امر کردن به احراق کتب، به دفن کتب، ولی در این طائفه به عنوان برترین ذخایر، برترین گنجینه هایی که اینها از عمرشون به دست آوردند، مجموعه های حدیثی را به این طریق مدح میکنند، به این طریق خاضعانه به ذیل احادیث ائمه اطهار علیهم السلام متمسک میشن. و این در این جهت در تتمه جلسه قبل که بحث کردیم. و اما در رابطه با اون چه که در مذهب مالک گفته میشه، گفتیم که یک قسمت از مطالب برمیگرده به شرح احوالات این طائفه. در بین مذاهب اسلامی اونطور که ما رسیدیم، حالا شما هم باز تحقیق کنید ببینید که مطلب از چه قراره، در بین علماء مذاهب، علماء مذهب مالکی، البته در بین علماء قرن سوم و چهارم تا قرن قرون متأخره، حذف و تحریف در بین کتب مالکیه یا نیست یا بسیار کمه. یعنی رکگویی در بین علماء مالکیه حرف اول رو میزنه، اگرچه برخلاف اون و به ضرر خودشون باشه، که این رو در شرح احوالات ائمه مذاهب وقتی که بیان میکنند غالب مذاهب اینجوره، البته غالب مذاهب اهل حدیث وقتی که بحث میکنن از ائمه حدیث چنین بیان میکنن که حرام است کسی متائن ائمه حدیث رو در کتاب خودش بیان بکنه. یعنی اگر یک امامی از ائمه یک عیبی داره، مثلا این عیبش حرام است گفته بشه، که ما این رو هم باز ندیدیم در جایی که مثلا این اندازه حذف و تحریف برای افراد بوده باشه. حالا اگر کسی شد امام، یک موقعیت اجتماعی خاص پیدا کرد، این در دورانهای کودکی یا نوجوانی و جوانی یک معایبی داشت، یک امور خلافی داشت، دیگه نباید از این امور اسم برده بشه، باید تا میتوانیم حذف کنیم و از بین ببریم. چرا؟ چون این شخص الان دیگه اون شخص سابق نیست، صار اماما. و این در احوالات شافعی در جلد دهم سیر اعلام و نبلا ذهبی تصریح میکنه که اگر ائمه به درجه ای رسیدند که وصف امامت برای اونها آمد، باید تمامی بدیهای اینها را از صفحه پاک کنی. کسی مجاز نیست متائن ائمه را در کتاب خودش ذکر بکنه، که باز این خصیصه فقط در بین علماء اهل حدیثه، باز در بین ما الحمدلله نیست. این تعصب مذهبی نیست که من اینجا میگم، اتفاق علما بر این است که در شرح احوالات علما بزرگان مذهب باید واقع مطلب را گفت. چرا؟ چون مردم به اینها اقتدا میکنن. اگر بنا باشه حذفی کتمانی در کار باشه، یک نفر فاسق بشه عادل، این خلاف قاعده است. برای این که امامت نظام دینه، یعنی وقتی که به کسی تبعیت میشه، اقتدا میشه، یعنی من تمام وجودم، حیثیتم، اعتقادم، فکرم، دینم را به این شخص واگذار کردم. و معنای تقلید غلاده انداختن بر گردن یعنی من عبد این شخص هستم، من که خودم چیزی ندارم، باید از خبره من تقلید کنم، تبعیت کنم. معنای امامت و تبعیت از امام اینه در مذهب شیعه. اون وقت اگر کسی مقلد شد، متبع شد و این فاسق باشه، این فاجر باشه. بلکه وقتی که موارد عدالت را بیان می کنند، مواردی را ذکر می کنند که حتی از سبابت هم شامل میشه، از طفولیت گذشته به مراتب حملش هم نظر داره، یعنی از اون بد و خلقتش این باید طاهر باشه تا بشه امام، و الا به هر کس نمیشه تبعیت کرد. اون وقت این مسئله در کتب اهل سنت آمده و معمولا در ذیل این بیانات یک حذف و تحریف های بسیار ریز آمده که من فی الجمله میگم، خیلی سربسته بیان میکنم، اگر کسی خواست خودش دنبالش بره. در مسئله و مسائل متعددی، در ارث هست، در وصیت هست، در صلات هست، از کتب مختلف فقهیه، مخصوصا در اقتداء به عادل در صلات، ما برای اقتداء در صلات و در صلوات و مواردی که امامت جماعت منعقده شروطی را ذکر کردیم که باید از تیب مولد هم برخوردار باشه، و در موارد صلات خلف اصحاب الآحاد در اونجا جواز اقتدا هم داده شده که اگر کسی تیب ولادت هم نداشت می شود به او اقتدا کرد، به جائر، به فاسق، به والی جائر. در همه اینها بحث شده که افرادی را امثال ابن تیمیه که دیگه در بین متعصبین اهل حدیث گوی سبقت را از همه برده اند، اونجا میگه حتی اقتداء به عبید الله ابن زیاد دعی ابن دعی، یعنی به این که ابن مرجانه صاحب رایت بوده مادر عبیدالله، ابن تیمیه هم اونجا اقرار میکنه، ولی اقتداء به عبیدالله ابن زیاد درسته، حتی به عبیداللهی که مادرش صاحب رایت بوده، صاحب پرچم بوده. حالا این دیگه بحثش. و بهترین کتاب از کتابهای اهل سنت در این موضوع محلای ابن حزمه. او چون میدانید که ابن حزم هم جزء ظاهریه است و کتاب محلای ابن حزم دایرة المعارف فقه مقارن هست، یعنی همه مذاهب رو بحث کرده، نقطه نظرهای ائمه حنفیه را، شافعیه را، مالکیه را، حنابله را، همه را ذکر کرده و طبقات اقتداء در صلوات جماعت را به اصحاب الآحاد هم ذکر کرده که اگر تیب ولادت نداشت. یک نکته ای که حذف میخواستم اشاره کنم که مالکیه حذف نداره، در مسئله ائمه مالکیه است. کسانی که حمل جنینشون تا 7 سال ذکر شده، یعنی از 1 سال تا 7 سال 7 قوله در این مسئله و ابن حزم آورده. قرافی هم که از ائمه مالکیه است که یکی از استوانه های فکر مالکی صاحب کتاب ذخیره است. ذخیره در فقه مالکی است. کتابی هم داره به اسم الفروق در 4 جلد، این کتاب هم در قواعد اصولیه است که بسیاری از ائمه اهل سنت میگن این کتاب اگر کسی میخواهد عظمت قرافی را بفهمد بره کتاب الفروق را بخونه. خیلی کتاب عجیبیه، حالا خوندنی هم هست در اصول، و واقعا کتاب عجیبی است. چون میدونید بحث خواهیم کرد که در مذهب مالکیه کتابهای اصولی فراوان نوشته شده و شاید الان مذاهب دیگر هم از کتابهای اصولیه مذهب مالک استفاده میکنن، مثل موافقات شاطبی، اعتصام شاطبی، اینها در مذهب مالکی است، ولی مذاهب دیگر هم جزء کتابهای درسیشون قرار دادن. علی کل، در اونجا یکی از قواعد به عنوان تقدم غالب بر نادر که حمل میکنن بر اغلب امور، مثلا میگن ماه رمضان همه مردم روزند. این گفته میشه، ولی واقعا ماه رمضان همه مردم روزه هستند؟ نه، یک تعدادی استثناء هستند، مثل کسانی که مریضند، در سفر هستند، اینها روزه نمیگیرند و نباید هم روزه بگیرند. بنابراین وقتی گفته میشود در ماه رمضان همه مردم روزه هستند، این از باب تقدمه اغلب هست بر فرد نادر یا افراد نادره و مواردی از این قبیل. یا کسی مثلا در سفر نماز را باید شکسته خوند، در سفر نماز را باید شکسته خوند. خب یک طوائفی هستن که در سفر نمازشون درسته، پس این از باب غلبه است، از باب تقدم غالبه. و مواردی از این جهت فراوان هست در قواعد و در کلمات فقها و محاورات عمومی مردم. غرافی میگه در مواردی هست که فرد نادر غلبه پیدا میکند بر اغلب. حالا ببین این در کجا شما میتونید اینا رو پیدا کنید؟ یک مغزی باید باشه مثل غرافی که بره افراد نادره رو جمع بکنه که غلبه دارن بر افراد فرد غالب. از جمله اونها همین مسئله اکثر مدت حمل جنینه. میگه اکثر مدت حمل جنین همونی که در قرآن آمده، همونی که در قرآن آمده. دیگه ما نمیتونیم که از قرآن و از حدیث و از وجدان، اون چی که در خارج تحقق پیدا میکنه بیشتر از 9 ماه و 1 سال بیشتر نیست. تازه اگر 1 سال هم باشه حتما اون جنین از دنیا رفته و مرده. حمل جنین اکثر 6 ماه ذکر شده تا 9 ماه، 9 ماه و چند روز. این در کتاب و سنت و وجدان عمومی تحقق پیدا کرده. حالا افرادی که بیشتر از سنه هستند، سنتین، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، حتی 7 سنوات، که یک کسی متولد بشه و حرفم بزنه، اذا ولده قال کش، از کنار مادرش مرغی رد شد و کش کرد، حرفم میزد، دندانها آمده، موی سر درست، این از مادر متولد شد. قرافی و ابن حزم، که قرافی و این که میگیم اینا هم از ابن مالکیه نزدیکند، یعنی خود ابن حزم باز ظاهریه یک وجوه مشترکی دارند در آفریقا. و جغرافیای اون بلاد در اندلس مواردی هست که مشترکاتی دارن، اینها اتفاق دارن که همه اینها از باب تقدم فرد نادر بر غالبه. این قرافی هست که میگه آقا اصلا این محاله، اینها موندن در جنین مادرشون تا 6 سال و 7 سال این محاله، اصلا این ممکن نیست. پس چطور این فقها این رو گفتن؟ میگه فقها گفتن از باب مصالح گفتن، مصلحت بوده برای این که اینها بیان بکنند که اینها مکثوا فی بطون امهاتهم در این مدت چند سال، و حال این که این مصلحت رو اگر ما به کنار بزنیم مصلحت جور دیگره، یعنی واقع مطلب این است که این افراد اصحاب اولاد غیر طیب مولد هست که اینها نخواستن بگن این ائمه از نظر ولادت مشکل داشتن، دارای طیب مولد نبودند، بنابراین مصلحتاً گفته شده که اینها مکثوا فی بطون امهاتهم، و حال اینکه اینها اصحاب اولاد آحاد هستند و دارای طیب ولادت نیستند. این قرافی میگه، یعنی در کتاب الفروق تا این اندازه جرأت کرده، بعد میگه و امامنا، و امام مالک یکی از اوناست، امام مالک مکث فی بطن امه 3 سنوات، 3 سال به عنوان جنین مادر وجود داشته، با وجودی که قرافی خودش مالکی هست نسبت به امام مذهبش جرأت میکنه این حرف رو بزنه. و این حکایت میکنه از این که علماء مذهب مالکی حذف و کتمان در کلماتشون یا نیست یا بسیار نادره که کسی جرأت بکنه نسبت به امام مذهب خودش این چنین حرف بزنه. پس کتاب‌های مالکیه را برای تقویم نصوص خیلی میشه استفاده کرد، یعنی اگر کسی بخواهد بین 2 روایت، بین 2 نص مقابله بکنه، کتاب‌های مالکیه برای این جهت اعتبار خاص داره. که ما برای این جهت باز کتاب ابن عسیر جامع الاصول را مطرح کردیم و گفتیم که جامع الاصول ابن عسیر که مجموعه ایست از کتاب‌های 9 گانه حدیثی اهل سنت برای تقویم نصوص، برای زیاده و نقیصه نصوص بهترین کتاب هست که میشه از این کتاب استفاده کرد. این هم از جهت وضعیت علمایی که در این رابطه بودن. و اما اون چه که مربوط میشه به اصول استنباط در مذهب مالک، گفته شد که مذهب مالک به اقتضای این که 600 حدیث در موطع نتوانست جوابگو باشه برای مسائل مورد ابتلاء مذهب، به امور غیر منصوصه روی آورد که در این مسئله شاخص در مسئله مالک تا 20 اصل از اصول ذکر کردن، که 10 اصل از کتاب، 10 اصل از سنت، ولی به عنوان شاخص در این مذهب که به او اکثر و اعتناعن تمسک می کنن 10 اصله که ما باید پیرامون این اصول حرف بزنیم، که فقه مالکی دارای این ویژگی ها و این خصوصیت هاست، که از جمله این اصول مواردی است به عنوان مصالح مرسله، عمل اهل مدینه و عرف و سد الذرایع و فتح الذرایع که اینها از خصوصیات مذهب مالک هستند. البته اون چی که گفته شده برای مذهب مالک در اصول مذهب مالکیه، این مواردی است که اشاره میکنن. وقت تمام هست، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.